بسم الله الرحمن الرحيم. از شد که اولین مورد از استثناءات حرمت کذب، کذب در مقام اضطرار و برای ضرورت بود. جایی که اکراهی وجود داره، اضطراری وجود داره و اگر بخواهد کلام صدق از او صادر بشه، مستلزم یک ضرری است، یک حرجی است و یا اکراه و اجباری در کار هست، اینجا گفته شده این حرمت برداشته میشه و جایز است که شخص دروغ بگه. برای دفع ضرورت و اضطرار ارتکاب کذب جایز میشه. عرض کردیم که ما دو نوع استدلال برای جواز کذب عند الضروره میتوانیم داشته باشیم. نوع اول ادله خاصه است که در خصوص این بحث وارد شده و نوع دوم ادله عامه است. به دلیل اینکه معمولا ادله عامه را اول ذکر میکردیم و بعد وارد ادله خاصه میشدیم، اما اینجا به دلیل اینکه آیات شریفه بود، از باب تیمم و تبرک ادله خاصه رو مقدم داشتیم. حالا بر همین منوال ادله خاصه رو تمام بکنیم تا برسیم به ادله عامه. از طرف دیگه ادله عامه هم وضوح داره، خیلی چیز مبهمی نیست. خب در ادله خاصه عرض شد که دو دلیل را بررسی کردیم از آیات قرآن که آیه 106 سوره نحل و آیه 28 سوره آل عمران بود و حاصل بحثم این بود که آیه سوره نحل اولین آیه و من کفر بالله من بعد ایمانهی تا آخر آیه اون استدلال تام بود، اما آیه دوم که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اون آیه استدلالش ظاهرا تام نبود. این دعای دلیل سوم روایاتی است که در باب حلف عن کذبن وارد شده. یه بابی ما داریم که مجموعی 20 روایت در اونجا جمع شده، قریب 20 روایتی که مفاد اون روایات این است که حلف به یمین کاذبه در موقع ضرورت و برای تقیه جایز. بله حالا بله اون بله حالا چون بحث ما نبود وارد اون نشدیم. اون از چیزهایی که به شیعه منتسبه همین تقیه است در برابر مذاهب دیگر و خود ائمه هم برای اصل تقیه به همین آیه و چند آیه از این قبیل، از همین دو آیه‌ای که ما اینجا خوندیم در روایات هم آمده، روایاتش هم در المیزان اون هم آمده و عامه طبعا جوابش همینه که میدن که تقیه رو ما نمیتوانیم کلن نفی بکنیم، ولی اون چه که در قرآن آمده در برابر کفاره، آن در بین مسلمان ها نیست. حالا اون یه بحثی داره دیگه، باید در جای خودش صحبت کرد. بله اینا حالا یه وقتی قبلا بحث کردیم دیگه. حالا این دو تا بحث هر دو بحث های مهمیه، ولی چون با بحث ما ربط نداشت وارد نشدیم. متفاوته در اراده جدیه که فقط طایفه حق را میگیره، در اراده جدیه اینطوره و حالا دیگه اون در جای خودش دیگه. هر دو بحثتون بحث های بسیار اساسی و اصولیه، ولی چون حالا قرار ما بر ورود در اونا نبود ازش عبور کردیم. خب دلیل سوم عرض کردیم روایاتی است که میگه حلف کذبی در مقام تقیه جایزه. استدلال به این روایات اون وقت برای مطلق کذب در مقام ضرورت به طریق اولاست. اگر دلیل بیاید و بگوید که قسم دروغ می شود به خاطر تقیه و دفع ضرر مرتکب شد، طبعا به طریق اولا اگر حالا قسمی نیست همینجور با دروغ بگه برای دفع ضرورت تجویز میشه. ولذا مفاد این روایاتی که در این باب هست، حلف کاذبه لتقیه، ولی به طریق اولا کذب تقیهی رو میگیره. حالا اونا رو خود صحبت میکنیم بعد از اینکه اینا تمام بشه، چون حالا تا اینجا ادله همش تقیه بود. خب این نکته حتما بحث میکنیم، چون هم دلیل اول دعایه شریفه و همین روایاتی که میکنیم معمولا تقیه است. حالا این تقیه با اون ضرور مطلق ضرورت چه نسبتی داره عرض خواهیم کرد. خب این روایات رو ما تعدادش رو میخونیم، چون یک طایفه مفصلی از این روایات هست، بعضی از اینها را مرور میکنیم. این روایات در کتاب الایمان هست، در وسائل شیعه کتاب الایمان. حالا ما بیشتر دیگه الان این وسائل رو استفاده میکنیم که در این وسائل جلد 19 هست. این وسائل همون چاپ جامعه مدرسینه که سپار سال هم عرض کردیم که در متن خود وسائل آمده و در پاورقی مستدرک رو گنجانده. دیگه نیازی به این نداره که انسان کتاب مستدرک رو جدا داشته باشه، پایینش مستدرکه، بالا هم وسائل. ما آدرس که میدیم دیگه همین بر اساس این وسائل و چاپ آدرس میدیم، چاپ جامعه مدرسینه و این میشه جلد 19. حالا کتاب الایمان هست، کتاب الایمان باب 12. روایت اول، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن اسماعیل ابن سعد الاشعری عن ابا الحسن الرضا علیه السلام فی حدیث، که روایت مفصل تره، بخشی از اون حدیث اینه. این آیه اسماعیل ابن سعد میگه از حضرت امام رضا سلام الله علیه سوال کردم که سألتو عن رجل احلفه السلطان بالطلاق او غیر ذلك فحلفه قال لا جناح عليه وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به من قال لا جناح عليه وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به من باز حضرت فرمودن لا جناح علی. سوال سوم، و سألت عن رجل هل يحلف الرجل على مال اخي کما یحلف علی ماله، باز هم از رسول بودن نه. این روایت اول باب 12 کتاب الایمان. این روایت از نظر سند کاملا معتبره، بحثی نداره. محمد بن یعقوب، محمد بن یحیی، چه محمد بن یحیی العطار باشه چه اشعری باشه، هر کدام باشه اینها معتبره. احمد بن محمد در اینجا مردد بین سه تا احمد ابن محمده که هر کدام باشه معتبره. یک محمد ابن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار داریم که در اون اختلافه، که این اون نیست. احمد ابن محمد ابن یا خالد برقیه یا نمیدونم، سه تا احمد ابن محمد هست که معتبره و اینم از این جهت اشکالی نداره. ان اسماعیل ابن سعد اشعری ایشون هم توثیق شده از امام رضا، ولی سند معتبر است. از دلالت هم در این روایت سه سوال از امام داشته آیه اسماعیل ابن سعد. سوال اول این بوده که ان رجل احلف و سلطان به طلاق و ازالی فحلفه، میگه حاکم اونی که قدرت داشته سلطان، که مخصوص اینجا سلطان جوره، او را قسمش داده به حالا طلاق که قسمی بوده که در بین عامه هست، یا غیر ذلک هر قسمی اطلاق داره، قسمی به الله الله امثال این را اطلاق داره، فحلفه و هم قسم خورد. حضرت فرمود که اشکالی نداره. عرض شود که این سال اوله. در این سال اول، حالا این سال اوله اونو بخونیم بعد از میکنم. سال دوم اینه که و ان رجل یخاف علی ماله من السلطان فیحلف لینجو به من، میگه در مالش خوفی هست و سلطان میخواد اونو بگیره به عنوان نمیدونم چی هرچه هست، و او قسم میخوره تا اینکه خودش رو رها بکنه از این شر سلطان. بازم حضرت فرمان لا جناح علیه. سوال سوم هم اینه که سوال مهمیه، میگه اینا در جاییست که مال خود او در معرض خطر بود و مجبوره که قسم بخوره، اما اگر مال دیگری بود چه؟ برادر دینی و ایمانیش بود. هل یحلف الرجل علی مال اخیه کما یحلف علی مال، مثلا به مال دیگری هم بیاد قسم بخوره؟ چون یه وقتی خودشون رفتن سفر یا در حضرن و مأموران جور آمدن میخوان چیزی رو از او بردارن، حالا به یه عنوانی، اون مال خودش قسم میخوره که نه مثلا من اون مالیات رو دادم یا چی دادم، و فرار میکنه ازش، از اون مالی نداره، چیزی که جوره و حقشون نیست. بعد میفرماد که حالا اگه خود او نیست، دارن مال برادر دینی او رو برمیدارن، او قسم میخوره که نه اصلا مال این نیست، بر نمیدارن، یا هر جور دیگری. اینم حضرت میفرماد که اینم نه، یعنی بین خود او یا برادرش مانعی نداره. چه برای دفع ضرر، سلام علیکم، دفع ضرر از مال خود او باشه یا از مال برادران دینی دیگرش باشه، مانعی نداره. این سه سوالی که در اینجا آمده. در این روایت شریف از دلالت سند که عرض کردم تامه، از دلالت یه چند نکته ایست که باید عرض بکنیم. یک نکته اینه که در اون سوال اول دو احتمال وجود داره که قسم میخوره برای سلطان، آیا میتونه قسم بخوره یا نه؟ حضرت فرمود لا جناح علی. عرض شود که در سوالهای بعدی هم همینطوره، در هر سه سوال دو احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که سوال نیامده در اینجا که قسم دروغ بخوره، چون این قید نداره، دو احتمال داره. یک احتمال اینه که بگیم در ذهن سائل مشکلی بوده است از حیث اینکه اصل قسم خوردن، لا تجعل الله عرضتا لایمانکم، اصل این که بیاد قسم بخوره برای یک مسئله مالی و مسائل اینجوری، این شاید مثلا شبهه‌ای درش باشه. لا تجعل الله عرضتا لایمانکم داریم، اون تو ذهنشه داره میگه اصلا میشه، نه اینکه کذب، صدقه، ولی بیاد خدا را واسطه قرار بده برای این که حالا 50 تومن پولش نجات پیدا بکنه. این یک احتماله که اون سوال ناظر به صدق و کذب نیست، نه اصلا مفروض اینه که صدق هم هست، بلکه حیث سوال اینه که بیاد خدا و مقدسات را ابزاری برای یک امور مادی و دنیوی قرار بده. این یک احتماله که اگر این باشه اون وقت با بحث ما دیگه ربطی نداره، بحث اینه که میشه بادم برای نجات مالش و انقاذ مال خودش بیاد قسم بخوره، مقدسات را وسیله و ابزار قرار بده، میشود یا نه؟ او سوال کرده، امام فرمود میشود. کار به حیث صدق و کذب اینجا نیست، حیث همون چی هست. احتمال دوم همونیست که ابتدا به ذهن میاد، اینه که بگیم نه، این ناظره به قسم، اون وسیله و واسطه قرار دادن قسم برای یک امر دنیوی نیست، نه، این ناظره به اینه که داره قسم دروغ میخوره، یعنی یه چیز خلافه و او قسم میخوره. این دو احتمال در اینجا وجود داره. و عرض شود که احتمال سومی هم، حالا معمولا همین دو احتمال گفته شده، احتمال سوم اینه که همه اینا مقصود باشه، یعنی اطلاق داشته باشه. این احتمال سومه که وقتی سوال میکنه که یخاف علی ماله من السلطان فیحلف لینجو به من، تا از سلطان نجات بکنه، پیدا بکنه، این میتونه قسم بخوره یا نه؟ چه صدق چه کذب، قسم چه صدق چه کذب میتواند یا نه؟ امام جواب فرمود میتونه قسم بخوره، صادق باشه، مانعی نداره از حیث اون وساطت و واسطه قرار دادن مقدسات، تشبث مقدسات برای امور مالی، صادق هم نباشه، کذب هم باشه، باز برای اون مانعی نداره. این هم احتمال سومی که اینجا وجود داره. خب کدام از اینها اولاست؟ این که ما فقط حمله بر اون اولی بکنیم، ولی اون که این الفاظ تا به تحمل اونم داره، خیلی چی نیست، ولی مجموعه روایاتی که در این باب کسی ببینه بعضی جا تصریح به کذب شده. بنابراین اولا وقتی شما به سایر روایات که زیادم هست مراجعه بکنید و الان بعضیشم رو خواهیم خوند، ملاحظه میکنید که اونجا اصلا داره احلف به الله کاذبن و نجع اخاک من القتل، مثلا حلف کذب اصلا مطرح است در روایات. کمی اون میتواند قرینه بر این بشود و عرض شود که این یک مطلب. مطلب دیگر هم این که یک قرینه، قرینه دیگر هم اینه که اون لا تجعل الله عرضتا لأیمانکم در روایات هم آمده، اون در جاییست که بخواد اون را وسیله قرار بده برای کارهای خلاف و معصیت. اونم مقصود اینه، بلکه صرف این که حالا برای کار دنیایی قسم بخوره اون فوقش کراهتی داشته باشه، اینجوری نیست که حرام باشه اونها، بلکه اونم یه نوع قرینیتی برای این پیدا میکنه. و فوقش هم اینه که اطلاق داره روایت، میگه که رجل یخاف علی ماله من السلطان فیحلف. حالا یحلف و یحلف ان صدقین یا ان کذبین، فوقش اینه که اطلاق داره، میگه حمله بر این احتمال اول کردنش بعیده. ولذا اگر نگوییم که با ملاحظه سایر روایات و ارتکازاتی که وجود داره در این نوع سوالها، اگر نگوییم احتمال دوم ارجح هست، لااقل اینه که باید احتمال سوم بگیم که همه رو بگیره، هم اول و هم دوم رو بگیره، و الا حمله بر احتمال اول خیلی بعیده. اون حالا اون نکته دومه، احتمالا اون رو معرض بکنم ببینید. حالا نو این یک مطلبه در روایت که این حلف مقصود اصل حلفه یا حلف ان کذبه. نکته دومی که اینجا وجود داره در این دلالت روایت شریفه اینه که در سؤال اول اینه داره که احلفه السلطان به طلاق، و یه بحثی وجود داره که اصلا حلف به طلاق اصلا منعقد میشه، ارزشی داره نداره، که قسم میخوره که اگر اینجور باشه مثلا من طلاق میدم. مثلا اون حلف به طلاق خودش یک فرع فقهیه و محل بحثه و اختلاف هم هست بین عامه و خاصه. ممکنه کسی بگوید که این روایت ناظر به حلف به طلاق، یعنی اون مسئله است، بحث این نیست که حالا حلف میشود یا نمیشود، حلف به طلاق محل بحثه. و خب بین مذاهب هم اختلاف بوده و اینم احتمالا ناظر به اون قصه است. همینو میخواستید شما بگید که اون وقت اگر این باشه تو حدی احتمال اول میشه. بله این احتمال دومه، این نکته دومه. متو این نکته دوم جوابش اینه که از شبات که در این روایت اون سوال اول این داره که احلفه السلطان به طلاق او غیر ذالک، اگه این او غیر ذالک نبود اون احتمال تا حدی به ذهن میومد که این فقط ناظر به اون صیغه خاص و حلف به طلاق که به معنای ویژه ایست و محل اختلاف بین عامه و خاصه اونه، ولی اینجا او غیر ذالک داره در اون اولی سوال اول، که خب این تصریح به اطلاقه. در سوالات بعدی هم که خب اطلاق داره، فیحلف و لینجو بهیمن، یعنی از شبت که اونم اطلاق داره، یحلف و در سوال دوم و سوال سوم اطلاق داره. اگر اون اطلاق هم فقط میخواستیم تمسک بکنیم، باز شاید این شبهه کمی در ذهن قوی بود، ولی در اولی تصریح به اطلاقه، یعنی تعمیم تصریح، میگه به طلاق او غیر زاله، یعنی مطلق حلف مقصودشه. ولی زا این موجب میشه که خیلی نتواند این بحث رو ببره به اون سم. ضمن اینکه در نسبت به اینم باز روایات دیگه ای که در این باب میبینید، اصلا بحث این حلف خاص نیست، مطلق حلفه، اینم میبینید. اینم یک مطلب که به نظرم از این جهت هم نباید در این چه مانعی باشه. نکته سوم در این روایت، حالا اونش دیگه محل بحثش، حالا دیگه من البته الان نمیدونم، اونا قاعدتا حدسی رو عرض میکنم، همجور یا حافظه حدسی، اونا هم صیغه میگن، اما بدون صیغه نمیدونم حالا حدس بشه. حالا اونش دیگه با دید، من الان حاضر و ذهن نیستم، نمیدونم چی میگن. این دو مطلب در دلالت روایت. مطلب سوم اینه که خب این روایت عرض شود که موضوعش خوف علی مال هست، اینه که الان بی جهت داره مال او دست این عاملان جور قرار میگیره، برای اینکه از این مالش را نجات بدهد، این بحث خوف علی الماله، یعنی مسئله مالی مطرح هست در روایت، برای اینکه از مال خیش را از دست ظالمی نجات بدهد قسم میخوره، قسم میخوره و برای اینکه نجات بده. مدلول مطابقی روایت همون خوف در امواله و مسائل مالی است و اقتصادی است، اما قاعدتا به طریق اولا این مسئله در اعراض و در نفوس هم جریان پیدا میکنه. حالا اگر خوف علی مال نیست، علی ارزه، یا خوف عرض شود که در قتل، خب این یا القای خصوصیت میشه مثلا، یا حتما باید بگیم اینجا به اولویت به فهوا تصدیه به اون دو هم میکنه. ولذا این هم نکته سومه که این روایت به خوبی دلالت میکنه که اگر خوف بر اموال بود یا بر اعراض یا بر نفوذ، یک ضرری داره متوجه او میشه و یک ضرری داره متوجه او میشه، این میتواند قسم بخوره. اینم نکته سوم که اموال و اعراض و نفوس رو میگیره. و نکته چهارم هم در چهارم شد دیگه بله نکته چهارم هم در این روایت این است که طبعا ظهور این روایت در جایی است که خوف و ضرری وجود داشته باشه، تقیه ایست که خوفی هست و اگر تقیه نکند ضرری متوجه میشه، اما اونجایی که نه، اینجور چیزی نیست، ضرر و اینها نیست، میخواد جلب منفعتی بکنه، نمیدونم چیزی از این قبیل، اونا رو دیگه نمیگیره، تقیه های تحبیبی یا اونجایی که میخواد با یه قسم جلب منفعتی بکنه، مصلحتی رو جذب بکنه، اون مشغوله روایت نیست، این روشنه. اینم نکته چهارم در روایت. و نکته پنجم هم اینه که خب اینجا داره نه تقویت نه میخواد بگیره دیگه، اون نه که ضرره، نه جلب منفعته، یه قسمی بخوره برای اینکه این معامله بزرگ مثلا یک سودی ببره، خب اون دیگه حالا میاد عنوان‌های سندی دیگری باید بیاد که خیلی اهم از این باشه، والا این روایت الان اون رو نمیگیره، یعنی اینو نمیتونیم الان القای خصوصیت بکنیم بیاریم به سمت جلب منفعت، اون طبق روال خودش باید بحث کنیم، معتنا به هم باشه نه، بالاخره این یخاف و ما علی ماله من السلطانه، ما گفتیم حالا علی ارزهی او نفسهی هم مشمول میشه، مناطش چیه؟ اینکه قسم بخوره برای اینکه یک سود خوبی ببره، بله دیگه، یعنی عدم سود دیگه، عدم سود که ضرر نیست، اون دیگه با این نمیشه، با این روایت نمیشه اونو درست کرد. اینم نکته چهارمه. نکته پنجم هم اینکه سلطان در اینجا البته به معنای اون اصطلاح خاص خودش یا مقصود نیست یا القای خصوصیت میشه. سلطان که میگن کسی که یه نوع حاکمیت سیاسی داره. حالا ممکنه کسی اونجور حاکمیت سیاسی به معنا نداره، ولی عرض شود که یه نوع سلطان اقتصادیه در حقیقت. بله؟ بله. نه، اون کارگزارانش که اونو میگیره، اون قطعا میگیره، یا اینکه نه اصلا سلطنت سیاسی نداره، ولی بالاخره یک قدرت اقتصادی مهمیه که اگر اونجا اون قسما نخوره این تاجر قوی به او ضرر میزنه. این هم فرق نمی کنه، ظاهرا ایناش دیگه القای خصوصیت میشه، سلطان القای خصوصیت میشه، از اینکه خود سلطان باشه یا عمالش باشه فرق نمی کنه. سلطان هم که اینجا میگیم حالا سلطنت سیاسی باشه یا اینکه نه یه بالاخره از لحاظ اقتصادی یه زوری داره، ولی اون که سلطان ونه اصطلاحی گفته نمیشه، اینه که اونم رو میگیره. حالا یا لفظ اون رو میگیره یا اینکه اگه لفظم نگیره القای خصوصیت خواهد میشه. اینجا مش خیلی مهم نیست، ممکنه کسی بگه که این خود اون تاجر قوی، سرمایه دار قوی، نوعی اینم بهش سلطنت گفته میشه، سلطان سلطنت اقتصادی داره، ولی اون لفظ شامل اون میشه. اگرم نه کسی این رو تردید بکنه بگه سلطان مخصوص اون حاکمیت سیاسی است، نه این نوع اقتدارهای اقتصادی که در ضمن حاکمیت ممکنه کسی داشته باشه، خب بازم القای خصوصیت میشه. بعیده، اون فرق نمیذاره. بالاخره اینجا یخاف و علی مالی از این آقا، حالا این آقا به خاطر سیطره سیاسیش باشه یا به خاطر سیطره اقتصادیش باشه یا هر چیز دیگری باشه، خیلی فرق نمیکنه. یا لفظ شاملش میشه، اگر هم در این تردیدی باشه، لا اقل من شموری علی اساس تنقیه المنا، پس یشمل اون موارد دیگه، یا لفظن یا منافع. این خارجیه نه خاصی، قرین خارجیه بله، یعنی قرینی تو روایات دیگه بعضی این قید سلطان نداره، میگه الف بالله کاذبا منجح حاکم من القرب. این چند تا نکته که گفتیم تو روایات دیگه قرینه بر این شمولا داره، همون که گفتیم ارض و نفس هم میگیره، اصلا تصریح شده در بعضی به قرب، رضا روایات دیگه معید این الغای خصوصیت ها و تعمیم ها. اونو باید بحث کرد دیگه، ولی معمولا عدم و یه وقت دیگه اینو بحث کردیم، عدم و نفع را به یه معنای خیلی کلی میشه گفت ضرره، ولی وقتی که عرض شود که در اصطلاح ابتدایی ضرر مقابل عدم و نفعه، اگرم اونم یه وقتی گفتم شک کم بکنیم در یه جایی، بگیم ضرر به هر دو معنا به کار میره، و در جایی شک بکنیم باز حمله بر معنای خاص بکنیم، معنای عام رو نمیشه. اینم نکته پنجمیه که در این روایت این القای خصوصیتش هست. نکته ششم هم من اینا رو در این گفتم، در روایت دیگه حالا سریع‌تر از این نکاتش عبور می‌کنیم. نکته ششم هم که بسیار مهمه در این روایت، تعمیم این مسئله است از خود شخص به مال اخی. در سوال سوم اینه، میگه میاد قسم دروغ میخوره برای اینکه مال خودش رو نجات بده، این قبول، اما اگر نه او درگیر قصه نیست، ضرری به او متوجه نیست، هم سفرن در قافله واحده همراه رفتن به سفر، میبینه که رسیدن مأمورا سر برادر او و الان دارن مثلا یه بهانه میگیرن که حالا توی فرودگاه جای دیگه است، مأموران یک دولت جوری میخوان بی جهت اموال او رو ببرن، مثلا کتابای او رو داره میبره توی فرودگاه توی عربستان و اینا ریختن که این کتابا رو ببرن، او قسم مال او هم نیست، مال خودش باشه تو که ضرر میکنه میتونه قسم بخوره، نه مال برادرشه، او قسم میخوره که این کتاب مفاتیح و قرآن نیست مثلا. یه وقتی مال خودشه، خب اون سال اول دومه، احلف و مانعی نداره، یه وقتی نه این کتاب ها مال اوه، او قسم میخوره که این مثلا کتاب های شیعه نیست، قسم میخوره در آمده که اونام بهش اعتماد میکنه باز نمیکنه رد میشه میده، خب اینم میگیره. بنابراین نکته مهم ذیل روایت شریفه این است که اختصاص نداره این دفع ضرورت به خود شخص، چون اگر ما به اون قواعد کلی داشته باشیم که بعد بحث خواهیم کرد، قواعد کلی میگه که تو اگر مواجه با یه ضرری شدی مثلا میتوانی این دروغ بگی، اما اینکه حالا اگه دیگری مواجه با ضرر تو میتونی یا نمیتونی با اون معلوم نیست که بشه، چون اونا همه ناظر به خودشه، یعنی با دست بس قایم کرده، ولی اونجا یه کمی محل تردیده. اما اینجا دیگه خیلی اوریان و سری در ذیل روایت سوال شده، امام جواب داده، دیگه لازم نیست که بیان با اطلاق درست کنیم و با صراحت سوال کرد که و هل یحلف الرجل علی مال اخی، حضرت فرمود که بله نه مال اینا قسم میخوره، همه این کتابو اینجا قبول میکنه. میگه حالا مثال کتاب که زدم تو این چیزا خیلی کسانی که میرن و میان تو اینا خیلی مواجه هستن، کما اینکه رشوه دادن در اینا مثلا مسئله مهمیه. غالب الان بعضی این کشورهای مجاورن این کتابا که میخوان ببرن غالبا با یه رشوه و معمول همه مثلا این سی دی ها یا کتابا رو عبور میده میره، و حالا یکیشم کذبه که در اینجا به صراحت گفته شده کذب. نه هیچ معنی نمیره واقعا، یعنی ملاک همون بحث خوف بر مال مالش داره از بین میره. نه توی بحث نه تنقیه منات قطعیه، تنقیه بله قطعه اطمینانه، قطع عرفی اطمینانه. ببینید به همین کلمه سلطان در یک بحث های دیگری که وارد بشه نمیشه الغای خصوصیت کرد، توی بحث سیاسی ویژه ای، اما این یه بحث اقتصادیه که داره مالش ضرر میکنه دیگه میتونه. نه این هیچ نداره، این البته این چیزی جایی ننوشته ده، این یک اطمینان تنقیه مناطیه، اگر واقعا کسی نتواند این اطمینان پیدا بکنه نمیشه باش مجادله کردیم. تنقیه منات ها به اطمینان های اینجوری خیلی جای مجادله اونجوری نیست، بیشتر کمی باید ارتکاز را مثلا باز کرد، ممکنه کسی بپذیره ممکنه نپذیره. به نظر میاد تو این مسئله هیچ ویژگی برای اینکه این سلطان است و مثلا چینا نداره، برای میخواد مال اور داره از دستش میره میتونه قسم کنه. بله ما همینو میگیم، مثلا میگیم که حالا باز ما تعمیم رو به الغای خصوصیت رو وسیع‌تر از اون میگیم که حالا یه سرمایه دار یه چیزا، نه عادیه، بالاخره رفیق خودش هم هست ولی داره زور میگه، با یه حقوق و زوری میخواد این مال اون رو ببره، میتونه قسم بخوره که نه اصلا مال من نیست، شخصیه. بله یعنی بله کسی که میخواد زور بگه اینجا و از اون بگیره، تا حالا دیگه تا این حد کلمه شاد دیگه نشه الغای خصوصیت، یعنی تعمیم داد به لحاظ لفظی، ولی الغای خصوصیتش روشنه به نظرم میاد. بله دیگه حالا اما تقیه هم میگن دیگه اینا که میگن نمیشه به حرفای اینا اعتماد از شاد که اینم یک مطلب پنجم. مطلب ششم هم در این روایت شریف این است که این مخصوص یعنی تو روابط شیعیان با یک دیگر علی مال اخی، یا اینکه نه مطلق مسلمانه یعنی هر شبات که میخواد قسم بخوره بر مال برادر دینیش نه برادر مذهبی به معنی خاصش، اینم شامل میشود و نمیشود. در اینجا خب حالا احتمال اولش اینه که بگیم اینجا داره که هل یحلف الرجل علی مال اخی، که به دلیل اینکه اینجا سلطان داره و اون سلطان هم در اون عصر مقصود همون سلطان های عرض شود که هستن که از اهل شیعه نبودند و شیعه نبودند، و اخی هم مثلا هم بشه بر اون معنای خاصش. ببینید اخ و اخوت در روایات ما دو کاربرد داره، یک کاربرد خاص داره، اخوت خاصه است که اخوت خاصه بین شیعه است مثل همون ایمان خاصه، و یک اخوت اصطلاح دیگری داره که اخوت عامه است که اون اخوت عامه بین همه مسلمانه. انما المؤمنون اخوه، همین دو جور میشه معنا کرد دیگه. مؤمن را اگر به معنای طایفه حقه بگیریم اون وقت میشه اخوت خاصه، اگر به معنای مطلق بگیریم اون میشه اخوت عامه. و هر دو نوع اخوت و دو اصطلاح هم در روایات ما کاربرد داره، یعنی همین حقوقی که ذکر شده، حقوق ایمانی و حقوق برادران دینی، بعضیش در اختصاص داره به برادران ایمانی به معنای خاص، بعضیش هم مربوط به مسلمانان به معنای عامه. و اونایی که البته عامه اون وقت در فضای خاصه تأکد پیدا میکنه. هر دو نوع حق هم داریم تو اون فقه روابط اجتماعی که طراحیاش رو تعدی کردم و یه وقتی تو ذهنم هست که مطرح بکنیم، اینا رو دستبندی کردیم، اینا رو نقدر جدا هم کردیم. ولی زه هر دو اصطلاح ما در روایات داریم. اون وقت در اینجا دو احتماله، یکی این که الان مال اخی بگیم تو اون فضایی که الان اون زمان بوده، دو مناسبات اون زمان بوده، بیشتر درگیری با مثلا سلطان و عامه و مثلا اینها بوده و این اخی یعنی اون برادر دینی بنای خاص. این احتمال وجود داره. در این حال ممکنم هست که بگیم نه به معنای عامه. البته اگر شک بکنیم طبعا باید معنای دو اصطلاح که داره باید اون معنای خاص را بپذیریم، نه معنای عام. نه حالا خیلی روایت بله، حالا ببینید باز اینا مناسبات و حکم موضوع ارتکازات و موضوعات خیلی فرق میکنه. اینجا بحث ماله. حالا من نکته بعدی میخواستم این بگم، فرض بگیریم که حالا ما بگیم اخیه، بگیم ظهورش در همون اخوت خاصه است، یه یا بگیم نه اخوت، اجازه بدید یا بگیم، حالا اجازه، یا بگیم اخوت دو معنا داره و چون اینجا قرینه نداریم باید همون معنای خاص رو بگیریم. اگر یکی از این دو طریق پیش رفتیم، یا گفتیم با همین قرائنی که دارید میگید که اصلا فضا این است و شرایط اون بوده که عرض کردم، بگیم اخوت اینجا معنای خاص است، این یکی. یا اینکه بیایم بگیم که نه اخوت دو معنا داره و گفته ایم که مشترک لفظی بین معنای عام و خاص اگر بی قرینه باشه در متباین این میشه مجمل، ولی مشترک لفظی بین خاص و عام هم میشه بر اون معنای خاص، یعنی خاص و قدر متعقل رو بگیریم، تو بیشترش دیگه نمیتونه بگیره، این تفاوت اشتراک بین المتباینین و عام و خاص بود که اینجا عمل بر خاص میشه. این دو وجه رو اگر بگیم باید بگیم اینجا اخیه یعنی همون برادران ایمانی بنه خاص جیه. اما ممکنه کسی در نقطه مقابل بیاد بگه که بله ما نتوانستیم اخیه رو معنای عام بگیریم. در نقطه مقابل ممکنه یک وجه بگه کسی برای اون احتمال دوم، بگه اخیه نه اینجا معنای عامه و مثلا این موضوع از موضوعاتیه که احتمال مثلا چی نمیدیم. حالا کسی اگر این وجه اول در نقطه مقابل نگه، وجه دومش اینه که الغای خصوصیت اینجا بعید نیست. ببینید اینجا ببینید حالا عرض میکنم اینجا اصلا بحث مذهبی اینجا نیست، بحث سلطانه. حالا اون وقت بر حسب اتفاق اینا انطباق مذهبی داشته، سلطان از مذهب عامه بوده اونا مذهب خاصه. بحث یک ضرر مالی است که حالا تو و حقوق مشترک بین مسلمانان که 80-90% از حقوق مشترکه، 80-90% از حقوق متقابل مسلمان ها مشترکه بین شیعه و سنی نداره. و تو چیزهای مالی هم که اصلا بحث سیاسی و یا اعتقادی و نام که نیست. اگر جایی بحث اعتقادی باشه تو امامته، میگه تقیه بکن نگو امامه، اون درست، یا اصلا اون که نمیشه الغای خصوصیت کرد. اینا یه بحث اقتصادیه و ارتکازات ما و با توجه به اینکه غالب حقوق هم حقوق مشترک بین شیعه و سنی است، با اون ملاحظات بعید نیست که این طرف اقوا باشه، یعنی یا بگیم اخیه همون معنای عامه، یا اینکه اگرم این نگیم الغای خصوصیت میشه. حالا اینجا در مورد دو تا برادر دینی معنی خاصه، ولی اگر دو تا برادر دینی معنی عام بوده بعیده که اون توی بحث اقتصادی مالی بگیم اونجا میچی. اینم نکته ششم شد. بله حالا اونجا، حالا باز قرائنی ممکنه در خودش باشه، اونجا محل بحثه، اونجا محل بحثه، اینجایی که دم برادر مسلمانش، نه دین ایمانی من خاصش، اونم محل بحثه. بلزا از هر اینه که شامل مسلمان و نه بله خیلی جا 80-90 درصد این حقوق مشترکه، 80-90 درصد اینا مشترک. بله اصلا تو کلا دفاعی از مسلمان که شیعه و سنی نداره، از فلسطین دفاع میکنه، اون حکم اسلامیه. بله زیاد بعید نیست که اینم معنی عام باشه، یا اگرم لفظ اینجا چه نباشه الهی خصوصیتش بعید نیست. این نه نه اون نمیشه که مثلا حتی اهل ذمه باشه یا معاهد باشه بازم این بخواد اونو بگیره، نمیدونم، بعید میدونم. بله میشه مدار بعیده، حالا جای سوال هست، من خیلیش فکر نکردم. بله ذمی باشه یا معاهد باشه کمی اون دیگه بعیده، چون حقوق مسلمان ها 80-90 درصده شد، بالای 90 درصدش همه مشترک، همه مزار، ولی وقتی که به ذم و معاهد میرسه خیلی تفاوت داره. بله نه لفظ که قطعا صدق نه، لفظ که حتما صدق نمی کنه، تنقیه منات هم خیلی روشن نیست، بعیده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.